صفحه 124. همه عالم هستی تمام مدت در حال تعویض انرژی است. انرژی ساطع شده از تو به بیرون می جهد و با هر چیز دیگری تماس حاصل می کند. هر چیز و هر کس دیگری در حال تماس با توست، ولی اکنون چیز جالبی اتفاق می افتد. در نقطه بین راه بین تو و هر کس دیگری آن انرژی ها با هم برخورد پیدا می کنند. برای روشن شدن بیشتر مطلب فرض کن دو نفر به فواصل دوری از هم در اتاقی نشستند. اجازه بده آنها را ماری و تام بنامیم. انرژی شخصی تام اکنون علاماتی در مورد تام در مدار 360 درجه به عالم هستی می‌فرستد. تعدادی از این انرژی با ماری برخورد می‌کند. ماری ضمناً در حال فرستادن انرژی‌هایی از جانب خیش است که مقداری از آن با تام برخورد می‌کند. ولی این انرژی ها به طریقی که حتی فکرش را هم نمی شود کرد با هم برخورد می کنند. این دو انرژی در وسط راه در فاصله بین ماری و تام با هم مواجه می شوند. اکنون این دو انرژی به هم می پیوندند. یادت باشد که این انرژی ها پدیده های فیزیکی قابل اندازه گیری و محسوس می باشد. و پس از به هم آمیختن انرژی جدیدی به وجود می آید که ما آن را تاماری نام می گذاریم. این انرژی تام و ماری است که به هم پیوسته است. تام و ماری می توانند این انرژی را تودهی بین ما بنامند. چون از قضا همینطور هم هست. تودهی از انرژی که هر دو به آن مربوط هستند و هر دو انرژی هایی را که پیوسته وارد آن می شود تغذیه می کنند. این توده انرژی هایی به دو فردی که در امتداد مسیر یا ماتریس هستند می فرستند. این تجربه تاماری است که حقیقت تام و ماری می باشد و به این دوستی مقدس است که هر دو کشیده می شوند. تام و ماری در حالی که از هم دور هستند می توانند به طور فیزیکی آنچه را در ماتریس در جریان است حس کنند. هر دو به گونه ای سریع به این تجربه کشیده می شوند. آنها احساس می کنند به طرف هم کشیده شدند. اکنون آنچه به آنها تعلیم داده شده قدم به جلو می‌گذارد. جهان به آنها اینطور آموخته که به احساسات خود اعتماد نکنند تا از صدمات بعدی در امان بمانند. ولی روح می‌خواهد آن دو را به هم پیوند دهد. اگر این دو نفر به حد کافی آزاد باشند، ترس را کنار می‌گذارند و قبول می‌کنند که عشق تنها چیزی است که وجود دارد. ماری و تام اکنون به طرف تاماری کشیده می شوند. تا اینجا تاماری به طور متافیزیکی تجربه شده و تام و ماری می خواهند آن را به طور فیزیکی تجربه کنند. اکنون هر کدام از آنها سعی می کند خود را به پیوند ربانی که همکنون بین آنها وجود دارد نزدیک کند. بنابراین آنها به سمت احساسی که تجربه کردند حرکت می کنند و هرچه این نزدیکی بیشتر می شود فاصله بین آنها کمتر می گردد تا به جایی که فاصله به طور کلی از بین می رود و عشقی که بین این دو به وجود آمده آنها را بران می داند که پیوند مشترکی با هم برقرار سازند. ثمره همگاهی بر این ترکیب مترتب است. زن و مرد یکی شدند و وجودی سالس گاهی از این دو به شکل فیزیکی خلق می شود. نتیجه از تاماری به دست می آید. موجودی که گوشتش از گوشت آنها و خونش از خون آنهاست. آنها در واقع حیات دیگری خلق کردند. آیا نگفتم که شما انسانها خلیفه های خداوند بر روی زمین هستید؟ تا کنون توصیفی به این زیبایی در مورد پیوند زن و مرد نشنیده بودم. اگر دوستدار زیبایی باشی، زیبایی را می‌بینی و اگر از دیدن زیبایی بترسی، زشتی را می‌بینی. شاید تعجب کنی اگر بدانی بسیاری آنچه را در اینجا گفته شد کاملاً نازیبا می‌بینند. اجازه بده قبل از اینکه تو سوال دیگری را مطرح کنی، قدری بیشتر در مورد داستانی که شروع کردم بگویم. حتماً، خواهش می‌کنم. حرکتی را که اکنون توضیح کردم و آن تعامل انرژی را که شرحش را دادم در تمام مدت در درون و به همراه چیزی در حال حدوث است. انرژی تو که به مصابه نوری طلایی از تو ساطع می شود تمام مدت در تعامل با هر چیز و هر کس دیگری است. هرچه شما به هم نزدیکتر باشید این انرژی متراکم‌تر می‌شود، هرچه از هم دورتر باشید از تراکم آن کاسته می‌شود. با وجود این تو هرگز به طور مطلق از چیزی جدا نیستی. بین تو و هر انسان، مکان یا چیزی که وجود دارد، نقطه تماسی وجود دارد. در اینجاست که دو انرژی با هم برخورد کرده، انرژی ثالثی به وجود می آورند که اگرچه تراکم کمتری دارد ولی کاملا حقیقی است و یک واحد انرژی به حساب می آید. از هر کس و هر چیزی در روی سیاره و در عالم هستی در جهت‌های گوناگون انرژی ساطع می شود. این انرژی با سایر انرژی ها می آمیزد و آنها را در الگوهای پیچیده‌ای که فراسوی قدرت تحلیل پیچیده‌ترین رایانه هاست قطع می کند. انرژی های متقاطع به هم آمیخته و به هم پیچیده‌ای بین هر چیزی که بتوان آن را پدیده فیزیکی نامید به شدت در حال حرکت است و این همان چیزی است که جسمیت را منسجم نگه می دارد. این همان ماتریسی است که از آن صحبت کردم. در امتداد این ماتریس است که شما علائمی برای یکدیگر می‌فرستید، پیام‌ها، معانی، درمان‌ها و سایر تأثیرات فیزیکی که گاهی توسط یک شخص ولی اکثراً توسط هوشیاری جمعی خلق می‌شوند. این انرژی‌های بیشمار همانطور که گفتیم به هم جذب می‌شوند. این را قانون جذب می‌گویند. در این قانون هر چیزی شبیه خود را جذب می‌کند. افکار مشابه خود را جذب می‌کند و هنگامی که به اندازه کافی از این انرژی‌های مشابه گرد هم جمع شدند، ارتعاشات آنها سنگین‌تر و آرام‌تر می‌شوند و تعدادی به صورت ماده در می‌آیند. افکار شکل فیزیکی به خود می‌گیرند و هنگامی که تعداد زیادی از مردم یک فکر را دنبال کنند، احتمال زیاد دارد که افکار آنها شکل واقعیت به خود بگیرد. به همین دلیل اصطلاح ما برای شما دعا می‌کنیم آنقدر رایج و معتبر است. شواهد کافی در مورد تأثیرات مثبت دعا وجود دارد. البته افکار منفی هم می‌تواند مؤثر بیفتد و خواهد افتاد. برای نمونه یک هوشیاری جهانی، ترس یا خشم یا هر نوع کمبودی میتواند همان تجربه را چه در سطح جهان و چه در محیطی که عقاید منفی جمعی در آن بسیار قوی است به وجود آورد. آمریکا زمانی این تصور را داشت که ملتی تحت حمایت خداوند متحد ناپیدا برخوردار از آزادی و عدالت برای همه میباشد. و تصادفی نیست که این ملت توانست یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان شود و جای تعجب هم نیست که همین ملت به تدریج در حال از دست دادن همه سرمایه‌های معنوی است که با آن همه تلاش و سختی به دست آورده است. از واژه تحت حمایت خداوند متحد همان معنی مستفاد می‌شد. این واژه مبین حقیقت جهانی وحدت و یگانگی بود. ماتریسی که از بین بردن آن بسیار مشکل بود، ولی این ماتریس ضعیف شده است. آزادی مذهبی معنی اصلی و واقعی خود را از دست داده و آزادی فردی از بین رفته، همانطور که مسئولیت فردی ناپدید شده است. واژه مسئولیت فردی تحریف شده و به صورت هر کس آقای خودش در آمده است. ولی معنی اصلی مسئولیت فردی که بر اساس آن رویا و تصور آمریکایی‌ها استوار بود، معنی عمیق و بهترین تجلی خود را در مفهوم عشق برادرانه پیدا کرد. آنچه آمریکا را قدرتمند و بزرگ ساخت این نبود که هر فردی برای بقای خود تلاش می‌کرد، بلکه این بود که هر انسانی مسئولیت فردی خیش را برای بقای کل جامعه می‌پذیرفت. آمریکا ملتی نبود که به گرسنگی پوش کند، به افراد نیازمند نبگوید. آغوش او برای افراد فقیر و بی‌خانمان همیشه باز بود و حاضر بود ثروت خود را برای دنیا تقسیم کند. ولی پس از اینکه قدرت پیدا کرد، آمریکایی‌ها طمع پیدا کردند، نه همه ولی تعداد قابل ملاحظه‌ای، و با گذشت زمان این حرص و آز بیشتر و بیشتر شد. آمریکایی‌ها متوجه شدند که چقدر خوب می‌توانند ثروتی را جمع کنند و ضمناً به آن به طور فزاینده‌ای بیفزایند. با وجود اینکه فقط یک راه برای بیشتر و بیشتر داشتن بود، یک نفر دیگر باید کمتر و کمتر و کمتر می‌داشت. پس از اینکه طمع جایگزین بزرگی و اعتبار شد، به تدریج جای کمتری برای شفقت حداقل در میان مردم باز ماند. به افراد کم درآمد گفته شد اگر آنها ثروت نداشتند، گناه لعنتی از خودشان بود. مگر نه اینکه آمریکا سرزمین فرصت‌ها بود، فقط افراد کم درآمد می‌توانستند اذعان کنند که فرصت آمریکا در اصل محدود به طبقه خاصی بود، همان طبقه‌ای که به تازگی جایی در جامعه برای خود باز کرده بودند. به طور کلی این طبقه اقلیت‌ها، یعنی افرادی از رنگ و نژاد خاص را شامل نمی‌شد. آمریکایی‌ها کم کم از نظر بین‌المللی غرور و تکبر هم پیدا کردند، در حالی که میلیون‌ها انسان هر روز در سراسر دنیا از فقر و گرسنگی جان می‌سپردند. آمریکایی‌ها غذایی را که می‌توانست کل ملت‌ها را تغذیه کند به دور می‌ریختند. البته آمریکا نسبت به تعدادی از کشورها بخشش داشت، ولی سیاست خارجی او هر روز بیش از روز دیگر سیاستی در جهت توسعه منافع و سرمایه‌های خیش می‌شد. آمریکا هر وقت منافعش اقتضا می‌کرد به دیگران کمک می‌نمود. منظور زمانی است که این کمک به ساختار قدرت، طبقه ثروتمند یا ماشین نظامی او که از طبقه بسیار مرفه و سرمایه‌های جمعی آنها حمایت می‌نمود، خدمت می‌کرد. آرمان اولیه آمریکا، عشق برادرانه، به کلی از صحنه تاریخ محو شد. این حقیقتی انکارناپذیر است که هر انسانی موظف است مسئولیت‌هایی را بپذیرد، ولی آمریکا و تمامی دنیا موقعی می‌تواند به طور واقعی کار کند که هر شخصی مایل باشد مسئولیت دیگران را به عنوان یک کل قبول کند. پس هوشیاری جمعی نتایج جمعی هم به بار می‌آورد. دقیقاً همینطور است و این واقعیت در طول تاریخ بارها خود را نشان داده است. ماتریس خودش را به درون خود می کشد، دقیقاً همانطور که دانشمندان شما پدیده سیاه چاله را توصیف می کنند. ماتریس انرژی های مشابه را به یکدیگر جذب و حتی اشیای فیزیکی را به هم جلب می کند. این اشیا سپس باید یکدیگر را دفع کنند و از یکدیگر دور شوند، وگرنه برای همیشه به هم می آمیزند. در واقع شکل موجود خود را از دست می دهند و شکلی نو به خود می گیرند. همه موجودات دارای هوشیاری به طور شهودی را می‌دانند، بنابراین همه موجودات دارای هوشیاری از جذب شدن همیشگی اعتراض می‌کنند برای اینکه رابطه‌شان را با موجودات دیگر حفظ کنند. اگر چنین نکنند، در سایر موجودات جذب شده و یکی شدن را برای همیشه تجربه می‌کنند. این مرتبه است که ما از آن آمده ایم و پس از دور شدن از این مرتبه مجدداً به سوی آن جذب خواهیم شد. این فراز و نشیب حرکت به جلو و به عقب ضرباهنگ اولیه جهان هستی و آنچه در درون آن است می باشد. این همان تبادل هم نیروزادی انرژی است. شما به طور پیوسته در حال جذب شدن و یکی شدن با دیگری هستید، ولی در لحظه وحدت با انتخابی هوشیارانه خود را از این یکی شدن دور می کنید. انتخاب شما این است که از آن رها باشید تا بتوانید آن را تجربه کنید، چون اگر به صورت بخشی از این وحدت درآیید و آنجا توقف کنید، دیگر آن را به صورت وحدت نمی شناسید، چون دیگر جدایی را نمی شناسید. اجازه بده به طور دیگری مطرح کنیم. برای اینکه خداوند خود را به صورت تکثری میشناخت، باید ابتدا خود را به صورت پدیده تکثری نیافته میشناخت. خداوند در تو و در هر واحد انرژی عالم هستی خود را به عنوان بخش‌هایی از کل میشناسد و بنابراین به خود این امکان را میدهد که خود را به صورت کل در تجربه‌ای که از خود دارد بشناسد. من فقط با تجربه کردن آنچه نیستم می توانم آنچه هستم را تجربه کنم. بنابراین من آنچه نیستم هستم. پس تو یک پدیده دو حالتی ربانی را در می یابی و من همانی هستم که هستم. اکنون همانطور که گفتم، این جذر آمد، این ضرباهنگ طبیعی عالم هستی، مشخص کننده و نمونه ای از کل زندگی، از جمله همان حرکت هایی است که زندگی را در واقعیت تو خلق می کند. همه ی زندگی طبق آهنگی حرکت می کند. همه ی زندگی نوعی ضرباهنگ است و بنابراین همه ی زندگی ملهم از ضرباهنگ آرام و بی صدای باری تعالی است، آنچه تو چرخه ی زندگی می نامی. نباتات در چنین چرخه‌هایی رشد می‌کنند، فسون می‌آیند و می‌روند، سیارات به دور خود می‌چرخند، خورشیدها محترق و منفجر می‌شوند، عوالم هستی حیات را به درون و بیرون می‌دمند. همه چیز در چرخه‌ها، در ضرب آهنگ‌ها، در ارتعاشاتی که با بسامت‌های خداوند در تطابق است اتفاق می‌افتد. زیرا خدا مجموعه ای از همه هستی هاست و بدون او هیچ چیز وجود خارجی ندارد و آنچه تا کنون وجود داشته و اکنون هست و تا ابد خواهد بود جهان بی پایان توست. فصل هشتم. اگر رابطه جنسی بخش شگرف از تجربه انسانی است، چرا بسیاری از مربیان روحانی تجرد را توصیه می کنند و بسیاری از آنها تنها می زیستند؟ به همین دلیل اغلب آنها زندگی ساده و بی‌آرایشی داشتند. افرادی که به درجه بالایی از تکامل می‌رسند، می‌توانند تمایلات جسمی و روحی خود را متوازن سازند. تو یک وجود سه‌بخشی هستی. اکثر افراد خود را به عنوان موجودی که فقط جسمیت دارد تجربه می‌کنند. حتی ذهن در این نوع افراد پس از 30 سالگی فراموش می‌شود. این گونه افراد مطلبی نمی‌خوانند، دیگر مطالعه نمی‌کنند، نه چیزی یاد می‌گیرند، نه می‌آموزند. ذهن فراموش می‌شود، نه تغذیه می‌شود و نه توسعه پیدا می‌کند. داده جدیدی به آن داده نمی‌شود و رشد نمی‌کند. بیدار نمی‌شود، به فعالیت وادار نمی‌گردد، کسل می‌شود. خود آنها هم با هم کارهایی که می‌کنند آن را از هم باز می‌دارند. تلویزیون، سینما و سایر سرگرمی‌ها ذهن را از فکر کردن دور نگه می‌دارد و به او القا می‌کند: فکر نکن، فکر نکن، فکر نکن. بنابراین اکثر افراد یک زندگی جسمانی دارند. آنها بدن را غذا می‌دهند، لباس می‌پوشانند و از آن مراقبت می‌کنند. بسیاری از افراد سال‌هاست حتی یک کتاب خوب هم نخواندند. منظورم کتابی است که از آن درسی بیاموزند، ولی تمام برنامه‌های تلویزیون را از بر می‌دانند. چیزی بسیار غم‌انگیز در این واقعیت نهفته است. حقیقت این است که مردم دوست ندارند مجبور به فکر کردن شوند. آنها رهبرانی انتخاب می‌کنند، از دولت‌هایی پشتیبانی می‌کنند و از مذهبی پیروی می‌کنند که نیاز به فکر کردن مستقل ندارد. شعار آنها این است: مسائل را برای من ساده کن، به من بگو چه کار کنم. بسیاری از مردم این گونه زندگی‌ها را می‌پسندند. من کجا باید بنشینم؟ چه موقع باید بلند شوم؟ چگونه باید سلام کنم؟ چه موقع باید بدهی‌هایم را بپردازم؟ از من می‌خواهید چه کار کنم؟ قانون و قواعد من کدامند؟ مرزهای من کدامند؟ به من بگویید، به من بگویید. من همانطور عمل می‌کنم. فقط کسی به من بگوید چه کار کنم. پس از مدتی این گونه افراد دچار تنفر و فریب خوردگی می شوند. آنها که همه قوانین را رعایت کرده و طبق دستورات داده شده عمل کردند، پس عیب کار در چه بود؟ چه موقع اوضاع رو به وخامت گذاشت؟ چرا همه چیز از هم پاشید؟ همه چیز در لحظه از هم پاشید که تو ذهن بزرگترین وسیله و ابزار خلاقیت را رها کردی. اکنون وقت آن رسیده که مجدداً با ذهن خود دوستی را شروع کنی، دوست و همدم آن باشی. نمیدانی او چقدر احساس تنهایی میکند. آن را تغذیه کن. نمیدانی چقدر گرسنه و نیازمند است. تعداد قلیلی از شما متوجه شدند که جسم و ذهنی دارند و با آن تا کنون برخورد درستی داشتند، ولی حتی در میان آنهایی که به ذهن احترام می‌گذارند، تعداد کمی از بیش از 1/10 ظرفیت آن استفاده می‌کنند. اگر می‌دانستید مغز قادر به انجام چه کارهایی است، از شگفتی‌ها و قدرت‌های آن استفاده می‌کردید. اگر تصور می‌کنید تعداد افرادی که جسمیت و ذهنیتی جدا برای شما قائل هستند کم می‌باشد، بدانید که تعدادی که شما را به صورت یک انسان سه‌بخشی مرکب از جسم، ذهن و روح می‌بینند اندک‌ترند. با وجود این شما موجودی سه‌بخشی هستید. شما چیزی بیش از یک جسم و بیش از جسمی با یک ذهن می‌باشید. آیا هرگز به ذهنتان رسیده که روحتان را هم تغذیه کنید؟ آیا اصلا به آن توجه دارید؟ آیا روح را شفا می بخشید یا به آن صدمه می زنید؟ آیا در حال رشد یا پژمردن هستید؟ در حال انبساط یا انقباض هستید؟ آیا روحتان هم به تنهایی ذهنتان است یا بیش از ذهن مورد غفلت قرار گرفته است؟ آخرین باری که احساس کردید روحتان در تجلی است کی بود؟ آخرین باری که با شادی فریاد کشیدید، چند خط شعر نوشتید، آهنگی ساختید، در زیر باران مدتی خوشحال و سرمست ایستادید، کیکی پختید، چیزی را نقاشی کردید، ابزار شکسته ای را تعمیر کردید، بعد بچه ای بوسه زدید، او را در آغوش گرفتید، از تپه ای بالا رفتید، در آب رودخانه ای شنا کردید، به هنگام طلوع آفتاب به پیاده روی رفتید، شروع به نواختن فلوت کردید و ساعتها آن را ادامه دادید، ساعتها در طبیعت یا جنگل به گردش پرداختید و با آن ارتباط برقرار نمودید، به جستجوی خداوند پرداختید. کی بود؟ آخرین باری که در سکوت تنها و بی صدا نشستید و به اعماق وجودتان سفر کردید کی بود؟ آخرین باری که به روحتان سلام گفتید کی بود؟ هنگامی که به صورت یک موجود یک بودی عمل می کنید، به طور عمیقی در مسائل مادی نظیر پول، شهوت، قدرت، متعلقات، هیجان‌ها و چیزهای ارضا کننده جسمی، امنیت، شهرت و سودهای مادی غرق می شوید. هنگامی که به صورت یک موجود دو بعدی زندگی می کنید، علایقتان را توسعه می دهید تا موضوعات ذهنی را هم در بر گیرد، نظیر همدلی، خلاقیت، ترغیب افکار تازه، عقاید جدید، خلق هدف‌های نو، چالش‌های نو و رشد شخصی. هنگامی که به صورت موجودی سه‌بخشی زندگی می‌کنید، با خودتان به تعادل و توازن می‌رسید. علایق شما شامل موضوع‌های معنوی مانند هویت معنوی، هدف و مقصود زندگی، ارتباط با خداوند، مسیر تکامل، تکامل معنوی و مقصد نهایی می‌شود. هنگامی که به مراتب بالاتری از آگاهی دست پیدا می کنید، به کلیه جنبه های وجودی خود تحقق می بخشید. با وجود این، تکامل به معنی از کار انداختن بعضی از جنبه های وجود به سود جنبه های دیگر نیست، بلکه به معنی رشد کلی، دور شدن از درگیری با یک جنبه از وجود و حرکت به سوی عشق واقعی برای کلیه جنبه های هستی و تحسین آن است. پس چرا بسیار از مربیان مذهبی تجرد کامل را توصیه می کنند؟ چون تصور نمی کنند انسان بتواند به اعتدالی در زندگی برسد. آنها عقیده دارند انرژی جنبی و انرژی هایی که تجارب دنیاوی را احاطه کرده قوی تر از آن است که قابل تعدیل باشد. آنها بر این باورند که تجرد یگانه راه رسیدن به تکامل معنوی و نه ترجیحاً نتیجه احتمالی آن است. ولی آیا افرادی که به درجات متعالی بالایی رسیدند رابطه جنسی را رها نکردند؟ رها کردند، ولی نه به معنی کلاسیک کلمه. عمل آنها از رهایی اجباری از چیزی که شخص به آن تمایل دارد ولی می داند برای او خوب نیست متفاوت است. عمل آنها یک اجتناب و دوری گزینی اختیاری است، همانطور که فردی مثلا از صرف کردن دسر بعد از غذا خودداری می کند، نه به دلیل اینکه دسر چیز خوبی نیست و نه حتی به دلیل اینکه برای او خوب نیست، بلکه به دلیل اینکه اگرچه دسر دلپذیر و جالب است ولی او به اندازه کافی غذا صرف کرده است. افرادی که وارد زندگی زناشویی شدند از نظر قابلیت رسیدن به روشنگری چیزی کمتر از آنهایی که تجرد را انتخاب کردند ندارند. روشنگری و تکامل سبب می شود تا تو از اعتیاد به کارهای نفسانی و نیاز شدید داشتن به ارضای نفس و رفتارهای اجباری دوری کنی. به همین نسبت مشغولیت تو با پول، قدرت، امنیت، متعلقات و سایر تجارب جسمی محو و ناپدید خواهد شد. با وجود این تحسین تو از همه این مظاهر نباید محو و ناپدید شود. ستایش همه جنبه‌های زندگی، احترام گذاشتن به فرایندی است که من به وجود آوردم و تنفر از زندگی یا هر یک از لذات آن، حتی در حد ابتدایی ترین لذات فیزیکی، بیزاری جستن از من خالق کل عالم هستی است. چون وقتی تو خلقت مرا ناپاک می شماری، پس مرا چه می نامی؟ و حالان که وقتی خلقت مرا مقدس می شماری، تجربت را از آفرینش و همچنین مرا مقدس می شماری. این را به تو بگویم که من هیچ چیز را نازیبا خلق نکردم و همانطور که شکسپیر میگوید هیچ چیز پلید نیست مگر آنکه فکر از آن چنین چیزی بسازد. اکنون اجازه بده در مورد بچه ها و مسئله جنسیت از تو سوالاتی بکنم. بچه ها از ابتدای بچگی از خودشان به عنوان یک انسان مذکر یا مؤنث آگاهی دارند. آنچه پدر مادرهای امروزه سعی در انجام آن دارند این است که مانع از توجه بچه ها به این واقعیت شوند. هر حرکت به اصطلاح نامعقولی از بچه ها در کودکی پدر و مادر را به وحشت می اندازد. مسئله ای که پدر و مادرها دارن این نیست که از چه سنینی بچه را با مسئله جنسیت آشنا سازن، بلکه از چه سنینی از حرکات بچه ها در ارتباط با جنسیت دچار وحشت و اضطراب نشوند. با وجود این تا آن موقع به بچه ضربه وارد شده است، چون به آنها از کودکی القا شده که از بعضی از قسمت‌های بدن خود احساس شرمساری کنند. حتی به زبان آوردن نام آنها اکیداً قدغن است. پدر و مادر به هنگام صحبت از این اندام‌ها از اسامی مستعاری استفاده می‌کنند. به کودک خیلی روشن از ابتدا فهمانده می شود که هرچه با جنسیت ارتباط پیدا کند باید مخفی بماند و هرگز در مورد آن صحبتی به میان نیاید. فرزند شما ناگهان به سن پرتلاطم نوجوانی می رسد بدون آن که بداند با آنچه در درونش می گذرد چه کار باید بکند. او به هیچ وجه آمادگی برای این دگرگونی نداشته است. واضح است نوجوان به گونه ناراحت و معذب اگر نه نامناسب به انگیزش های نو و تازه خیش که نیاز به توجه فوری دارد پاسخ می دهد. به همین جهت نوجوان ها با یک سری ممنوعیت و تحریم و تابوهایی وارد دوران بلوغ می شوند. در برخی از جوامع به گونه روشنفکرانه با این موضوع برخورد می شود و چون ممنوعیت به صورت عام و خاص وجود ندارد، در این نوع جوامع تجاوز و قتل تقریبا وجود خارجی نداشته و به مسئله فحشا به صورت چیزی مسخره نگاه می شود. اگرچه چنین بی‌بندوباری هایی در جوامع امروزی توصیه نمی شود، با وجود این وقت آن رسیده که تمدن‌های جدید اقداماتی برای پایان دادن به سرکوبی احساس گناه و شرمساری که مسئله جنسیت را احاطه کرده به عمل آورند. در مورد جنسیت با فرزند خود صحبت کنید و اجازه دهید آنها مسائل خود را با شما بازگو کنند و مانع از آن شوید که آنها در مقابل شما احساس شرمساری و گناه کنند. یک سوال دیگر، آیا در مورد جنسیت باید حد و مرزی قائل شد؟ نه، البته که نه، ولی تو نباید اجازه دهی به هیچ چیز در زندگی احساس نیاز شدید کنی. از همه چیز لذت ببر، به چیزی نیاز نداشته باش. از جمله انسان‌ها به ویژه آنها احساس نیاز کردن به فردی فوری ترین راه برای پایان دادن به یک رابطه است. ولی همه ما دوست داریم مورد نیاز باشیم. در آن صورت به این نیاز خاتمه بده، چون بزرگترین هدیه‌ای که می‌توانی به فردی دهی این است که به او توان و قدرت دهی تا به تو نیاز نداشته باشد و برای چیزی نیازمند تو نباشد. فصل نهم. بسیار خوب، من آماده‌ام که به گفتگو ادامه دهیم. تو قول دادی درباره جنبه‌های مهم‌تر زندگی بر روی کره ارض صحبت کنی و از موقع شروع اظهار نظرهای تو در مورد نحوه زندگی در این قاره من سعی داشتم بیشتر در این زمینه‌ها صحبت کنم. کاملا موافقم. در کتاب دوم هم تمایل دارم در مورد مسائل مهمتری که سیاره تو با آن روبرو صحبت کنم و هیچ مسئله‌ای مهمتر از آموزش بچه‌ها نیست. ما در این مسئله کاملا موفق نبودیم. از نحوه مطرح کردن موضوع کاملا مشهود بود. البته هر چیزی نسبی است. نه در رابطه با آنچه میگویی و سعی در انجام آن داری تو موفق نبوده ای. هر آنچه من در اینجا مطرح می‌کنم و می‌خواهم مطرح شود باید در این چارچوب آورده شود. من قضاوتی در مورد درست بودن، نادرست بودن، خوب بودن یا بد بودن چیزی نمی‌کنم. من فقط به میزان موفقیت تو در رابطه با آنچه می‌گویی و سعی در انجام آن داری می‌نگرم. متوجه هستم. می دانم، می خواهی بگویی متوجه هستی، ولی اطمینان دارم قبل از اینکه این گفت و شنود به پایان برسد تو مرا به قضاوت کردن محکوم خواهی کرد. من هرگز تو را محکوم نمی کنم. بسیار خوب، خواهیم دید. خوب، من شاهد هستم که اغلب شما معنی، مقصود و وظیفه آموزش را درک نکرده اید، چه برسد به روندی که تحت آن این موضوع به عهده گرفته شده است.